بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث از امروز در رابطه با مبانی اخلاق در قرآن مطرح می باشد. یعنی قرآن، البته بحث بیشتر رو مبانیه، یعنی پایه ها و اساس بنیاد اخلاقی در قرآن چگونه پایه‌ریزی شده است. خلق یا خلق که مفرد اخلاق به معنای خوی در لغت فارسی، یک صفت نفسانی است. که منشأ رفتار نیک و بد آدمی می‌گردد. یعنی خلق یا خوی به اون حالت نفسانی میگن که منشأ شکل یافتن و رنگ یافتن اعمال انسان میشه. انسان اون گونه رفتار می کند که درون او اقتضا دارد. ولذا برای تعدیل رفتار بایستی به تعدیل نفس پرداخته شود. اگر در درون ناهنجاری باشد، در رفتار هم ناهنجاری هست، و اگر درون محکم و استوار باشد، رفتار نیز محکم و استوار است. حالا این حالت نفسانی یا این صفت درونی آیا خود منشأ ذاتی دارد؟ که از ساختار درونی انسان سرچشمه گرفته؟ یعنی گفتیم برون انسان حاکی از درون انسان است. از کوزه برون هر اون تراوت که دروس. حالا این حالت نفسانی، این ذاتیه، و ساختار باطنی هر کس به گونه ایست که منشأ چگونگی کردار و رفتار او خواهد گردید. و در واقع رفتار و گفتار چهره درونی انسان را آشکار می سازد. و انسان مقهور ساخت درونی خود است. اگر اینجور باشه، در این صورت تربیت چه نقشی میتواند داشته باشد؟ یا تعالیم انبیا و شرایع الهی چه تأثیری میتوانند داشته باشند؟ یا اون که نه، این گونه نیست، صفات نفسانی اکتسابیه. و قابل تعدیل و تغییر است. و اساساً این صفات درونی، این ساختار باطنی بر اثر تربیت خانواده، جامعه، پیروی از عادات موروثی و از این قبیل امور حاصل گشته و قابل تعدیل می باشد. حالا اون طور است یا این طور؟ در اینجا ما حالا این مقدمه است داریم میخونیم، در واقع فهرستی از مباحثی که میخواییم مطرح بکنیم. بکار بردن واژه خلق یا خلق در لغت عرب از ریشه خلق که معنای آفرینشه گرفته شده. حاکی از این است که عرب بر این باور بوده که منشأ صفات نفسانی ذاتی و فطری و در رابطه با آفرینش است. همون گونه که صورت انسان بر وفق آفرینش شکل یافته، اون سیرت باطنی و اون شکل باطنی او هم با دست آفرینش شکل یافته. و طبق همین باور مشرکین برای عذر تراشی کارهای زشت و پلیدشون چنین میگوین: ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالين. سوره مؤمنون آیه 106. یعنی خداوندا، ناهنجاری درونی بر ما چیره گشت تا مردمی گمراه شویم. یعنی ما دست خودمون نبود. خب ما حالا بحثش میکنیم که این پندار ریشش از کجاست و خداوند که ایران نقل کرده چه جواب داده، چون خداوند جوابشون میده که اشتباه میکنید، بحثی میکنید. ولی به کار بردن خوی در زبان فارسی، از ریشه خو گرفتن و عادت نمودن گرفته شده که طبع ثانوی انسان را میرساند، ربطی به آفرینش نداره. ولذا قابل تغییر می باشد و این می رساند که ایرانیان اخلاق را حالت اکتسابی می دانسته. که بر اثر تربیت و جو حاکم برای انسان حاصل می گردد و ممکن است با تربیت تعدیل بشه. خو گرفته، منشأ آفرینشی ندارد. اساساً اقوام جاهلی الان هم در قبائلی که هنوز به تمدن کاملاً آشنا نشده اند، نوعاً بر این باورند که انسان مقهوره زیرا انسان را موجودی مانند دیگر موجودات جهان میپندارند که هر کدام در مدار بسته‌ای قرار گرفتند. و همون گونه که از ازل بر اونها سرنوشت معین کرده، در همون مدار میچرخند. اقوام بدوی بیشتر بر این عقیده هستند انسان هم مثل دیگر موجودات است. صاحب قدرت و اختیار و اراده و تصمیم و ابداع و این حرفا مطرح نیست. خب عرب جاهلی هم مانند دیگر اقوام بدوی بر این باور بودن، ولذا کلمه خلق را به کار بردن که از ریشه خلق و آفرینش گرفته شده است. اینجا شما از من ممکن است یک سؤالی بکنید که قرآن چرا این واژه را به کار برده؟ اینجا باید اجازه بدید من یه بحث قرآنی بکنم تا روشن بشه. یکی از اشکالاتی که بر قرآن شده است این است که فرهنگ عرب بر قرآن تأثیر گذارده. یعنی همین اشکال امروز در جوامع مطرحه و حتی در جامعه خودمون در تهران هم مطرح میکنه. میگن اگر قرآن در اروپا نازل شده بود بهشت و جهنم را به گونه دیگری توصیف میکرد، و اگر در ایران نازل شده بود به گونه دیگر. ولی چون در محیط عرب نازل شده به این گونه که امروز هست و تحت تأثیر فرهنگ عرب قرار گرفته، بعد مثالم زیاد میارن. اساسا میگن مسئله جن که تو قرآن مطرحه این مربوط است به باورهای عرب و همچنین مثالهایی که در قرآن زده شده است، طلعها کأنها رؤوس الشیاطین، یا اینکه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، یعنی افراد رباخار در جامعه چون نظام اقتصادی را بر هم میزنند خود تعادلشون را از دست دادن و لذا در جامعه خودشون مثل کسانی که جن اونها را لمس کرده باشد و دیوانه شده باشند سرگیجه و حیران و به دور خود میچرخند و نمیدونن چی کار میکنن. میگن اینجور تعابیر و اینجور استعمالات که در قرآن آمده اینا طبق باورهای عرب بوده. یعنی چی؟ یعنی شما به این مستشکل دارین اشکال میکنین یا به من؟ خب صبر کن، شاید من جواب داشته باشم براش. بله اگر من از جوابش عاجز بودم اون وقت شما بفرمایید این رو. بله حالا من نمیدونم همین بحث رو اینجا مطرح کردم یا نه، به شما هر شاید به این که حتی یکی از همین خودمونی ها در یکی از این سخنرانی هاش که الان پیش من هست گفته بود به این که خداوند حورالعین را که در بهشت برای عرب وصف کرده تحت عنوان الحور العین وصف کرده، و این حور جمع حوراء احور و این هم جمع عیناء مؤنث اعین. پس این یعنی عیناء، عیناء یعنی چشمان درشت، حور یعنی چشمان مشکی، جمع حورا و به شما عرض شد به این که یعنی چشمشکی، چشم درشته، چشمشکی. این میگه این تو محیط عرب چون بوده این رو گفته. همین آقایی که الانم در تهران حی حاضر وجود دارن میگه اگر این در اروپا نازل میشد میگفت چشم آبی موبور به جایی که بگه.
بله.
علی حالن میخوام اینو عرض کنم که همچین حرفا هست که الان مربوط میشه به همین بحث امروز ما، که اگر خلق یا خلق به معنای صفات نفسانی که عرب اسمشو خلق گذاشته، چون بر این باور بوده است که این از ریشه خلق و مدر رابطه با آفرینشه و مسئله جبر و قهر و مقهور بودن انسان را میرساند، پس خدا چرا استعمال کرده؟ در جواب اجمالا عرض کردم این بحثی قرآنی محض است. در جواب میخوام عرض کنم که ما اساسا منکریم این حرف را. قرآن هرگز تحت تأثیر فرهنگ عرب قرار نگرفته و هرگز در قرآن شاهدی برای آن نمیتوانید ارائه بدهید. هیچ جای قرآن همچین چیزی وجود ندارد. قرآن میگه عرب باورهای زیادی داشت. قرآن با همه این باورها مبارزه کرد. مسئله جن رو که مطرح میکنید، این مسئله جن یک واقعیتی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن ربطی به مسئله عرب نداره. اساساً جن را خداوند مقابل ملک، خب شما اساساً چیزی به عنوان موجودات ماوراء حس قبول ندارید، این به قرآن چه که شما این باورها را شما ندارید؟ قرآن اولین نمونه ای را که برای متقین وصف میکنه ایمان به غیبه. یعنی کسی میتواند مؤمن باشد که اساساً ایمان داشته باشد که ماوراء عالم حس عالم غیب هست و جن یکی از موجودات ماوراء حس، و قرآن به این امر اصرار دارد و تحت تأثیر هیچ فرهنگی هم قرار نگرفته است. در هر کجا نازل می شد این مسئله مطرح می کرد. ملک، جن، شیطان، اینا واقعیاتی هست. و اما اینکه چرا خداوند به دیوانه میگوید مجنون، عمده اشکال آقایان اینجاست. چون مجنون از لحاظ لغت عرب یعنی جن زده، اتفاقا در زبان فارسی هم میگن دیوانه. دیو یعنی جن، همونی که عرب میگه جن در لغت فارس میگنش دیو. اون وقت دیوانه هم یعنی دیو زده، یعنی جن زده. خب این یک باور غلطی است، چه در میان اقوام عرب و چه در میان اقوام فارس و ایرانی، یک باور غلطی است. چون دیوانگی خللی است که در اعصاب به وجود میاد و یک امری است کاملا طبیعی و هیچ ربطی به مس جن ندارد، نه دیو و نه جن در این مسئله دخالتی ندارن و مثل دیگر امراضی است که طبیعیه و بر اثر بعضی خلل‌ها که در ساختمان جسمانی انسان، در اعصاب، در رگ‌ها، در اعضای درونی انسان، برونی انسان، خب خلل‌های گاهی ایجاد میشه، موجب مرض میشه، اینم یک مرضی است. و حتی در کتب طب به شما ارشاد به این که و پزشکی اقسام و مراتب جنون را نوشتن و من خودم در کتب طب قدیم هم اینها را مطالعه کردم و مال و خلیا و وسواس، حتی اینایی که زیاد وسواسن تو وضو گرفتن توی چیز، اینا همش مرض طبیعیه و همش هم علاج طبیعی داره. یعنی اطباء اینا را به عنوان امراض مربوط به شما ارشاد به این که درونی و اعصابی مطرح کردن و علل و اسبابش هم گفتن و راه علاجش هم تا اونجا که توانستن بیان کردن. البته بعض از اقسامش قابل علاج نیست، یعنی هنوز نتوانستن راه علاجش پیدا بکنن. پس دیوانگی و مجنون یا جنون، این یک امر طبیعی است کاملا و هیچ ربطی به دیو و جن ندارد. خب پس عرب که اسم مبتلا به این مرض را که خلل در اعصابش ایجاد شده و نمیتواند توازن فکری داشته باشه، اسم ای را گذاشته دیوانه یا مجنون، به این باور که جن او را لمس کرده. خب عرب روی این باور این اسم را برای این شخص گذارده یا برای این نوع مرض گذارده. قرآن چرا استعمال میکنه؟ آیا استعمال قرآن تقریر و امضای این باور یا تحت تأثیر این فرهنگ قرار نگرفته است؟ جواب: نه. قرآن در استعمالات و کاربرد کلمات ملتزم است که بر وفق لغت عرب الفاظ را به کار ببره، کار به باوراشون نداره. ببینید، من یک مثال ساده و شوخیوار عرض میکنم. شما اسم فرزندتو میذاری جمال، یا جمیل یا حسن، ولی روی این باور که این زیباست، در صورتی که از زیبایی بوی نبرده، اما شما روی این باور این اسم گوشی رو فرزندت. خیلی خوب، شما وقتی فرزندت بهش میگی جمال یا جمیل یا حسن، روی این باوره. حالا من میخوام این فرزند شما را نام ببرم، ولی من باور شما را ندارم قطعا. او را خیلی زشت و از زیبایی اصلا میدونم بهره ای ندارد، ولی وقتی میخوام اسم فرزند شما را ببرم مجبورم چی بگم؟ باید بگم جمال. گرچه برخلاف باور خودمه، قرآن وقتی ملتزم شده که واژه ها را طبق لغت عرب به کار ببره، پس این همگونی با به کار بردن لغات است، نه همگونی در باورها و انگیزه هایی که این الفاظ را برای اینجور مفاهیم وضع کرده هم. آره دیگه، حالا اگر کسی اینجور بود، کسی واقعا روی این باور بود، سب کنید به کار بردن یک کلمه که یک مفهومی دارد، توجه کنید. ببینید، من وقتی که به فرزند شما میگم حسن، اون جنبه مفهومی حسن مقصودم نیست. من میخوام با این لفظ اون شخص را معرفی کنم، ولی این شخص چون نام و شاخصه او این لفظه، خب مجبورم این لفظ رو به کار ببرم دیگه. مثلا اگر یه عده‌ای مثلا یک مبتلا به مرض دیوانگی را بردن در یکی از بیمارستان‌ها برای معالجه، اون دکتر معالج باورش طبق علمی که داره چیه؟ این است که این یک امر طبیعی است، یک مرض و یک خللی است که در اعصاب او ایجاد شده و این قابل علاج هست یا نیست یا در چه درجه است. خیلی خوب، طبق اصطلاح او به این باید بگن انسانی که مبتلا به چنین و چنان و کذا، رو اصطلاحات علمی خودشون. حالا اون افرادی که این شخص رو آوردن اینجا مراجعه میکنن، حالا این جناب دکتر وقتی که میخواد با اونها راجع به اون فرد مریض صحبت بکنه، چه لفظی رو باید به کار ببره؟ باید بگه این دیوانه رو که شما آورده دیوانه، یا این دیوانگیش علاج نداره یا علاج داره. پس کلمه دیوانه رو باید این پزشک و این دکتر به کار ببره. چرا؟ چون مخاطبینش به غیر از این لفظ نمیتونن این شخص یا این مرض، شخص مبتلا به مرض را درک بکنن. و این حکایتی ندارد که این آقای پزشک و این آقای دکتر باوری را دارد که این مردم اون باور را دارد. ولذا در قرآن کریم اگر چنین الفاظی، خوب دقت می فرمایید، چنین الفاظی به کار برده شده است، این از باب مجارات، یعنی همگونی در به کار بردن واژه‌ها و کلمات برای تفهیم و تفهم. چون اگر قرآن بخواهد با لفظ دیگری این واژه را به کار ببره، مخاطب نمیفهمه. در صورتی که قرآن میگه به لسان عربی مبین. مبین یعنی چه؟ یعنی آشکار، یعنی با زبان و لغت عرب خیلی آشکار، یعنی اونقدر آشکار که عرب ها با همون مرتبه اول که برانو مطرح میشه میفهمن چی بود. به لسان عربی مبین. پس ما نتیجه میگیریم که به کار بردن این کلمات از باب همگونی با زبان قوم بوده است که صفات درونی را با این نام یاد می کردن. صفات درونی را عرب لفظ خلق روش گذاشته، چه بکنه قرآن دیگه؟ نمیتونه یه لفظ دیگه بیاره که. و این به اون برون بدون معنا نیست که منشأ این نامگذاری را هم باور داشته باشد. خب این یک بحثی خیلی مفصل، بحث قرآنیه، به جای خود ممکن است انشاءالله در جلسه آینده از این بحثا بکنیم. و اما این حلول اینم بگم، اینم از ذهنه بیاد بیرون، این آقای اشتباه کرده. این درسته، جمع عینا یعنی چشم، درست، این قبول. اما حور معنی چشمان مشکی نیست، اشتباه کرده. حور از حور است، همون حوراء، جمع یعنی حور، جمع حوراء و مفرد مذکرش هم احوره. و این کلمه حور در لغت عرب شدت البياض، خوب دقت کنید، یعنی سفید و درخشنده. اصلا در لغت عرب این کلمه ح و ر به معنای درخشندگی از شدت سفید بودنه. یعنی این تخم چشم، نه اون به حساب بشان این مردمک، نه مردمک مقصود نیست، خود کل اون بیاض و سفیدی چشمش درخشنده است، اونقدر درخشنده است که این مردمکش درخشندگی خاصی پیدا میکنه. و اساساً ببینید چشمه ها نوعاً این سفیدیش یه مقداری کدره، اون چشمی زیباست که این درخشندگیه اون سفیدیش خیلی فوق العاده باشه. خب حالا من سوال میکنم، این وصف در کجای دنیا وصف زیبایی نیست؟ کی اختصاص به جامعه عرب دارد؟ نه، ببینید شما این وصف را برای هر جای دنیا بگی وصف زیبایی میشمارن. کسی نمیگه این برای ما زیبایی داریم، ما یک قبیله تو دنیا جایی که بگن این برای ما زیبایی نیست. علی حال به شما عرض شد به این که این آقا اشتباه کرده، این خیال کرده من چشمشکیه، در صورتی که معناش عکس این مسئله است. علی حال بنده خواستم به این نتیجه برسیم که قرآن کریم تحت تأثیر فرهنگ عرب قرار نگرفته است و هیچ شاهدی هم برای این مسئله در قرآن پیدا نمی شود. خب امروز تا اینجا بحثمون بس است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.